عقل که فرمانده الهی در وجود انسان هست نکنی. پس اول انسان نسبت به عقل عاصی میشه، فاسق میشه و در نتیجه نسبت به فرعون مطیع میشه. چه رابطه ایست بین فسق نسبت به عقل و اطاعت نسبت به فرعون؟ چرا اینجور رابطه است؟ چرا؟ برای اینکه انسان به چه دلیل در مقابل عقل خودش عصیان و طغیان می کند؟ اینو ببین، انسان بر سر دوراهی بین عقل و هوا، این همون معنی الهمها فجورها و تقواها. فجور انسان یعنی وابستگی او به هوا و هوس، تقوای انسان یعنی رعایت کردن قاضی درونی و عقل او که در وجود او فرماندهی می کند و از قبل خدای تعالی به او امر و نهی می کند. یعنی اونچه را که خدا می خواهد به تو می گوید. عقل امر به معروف و نهی از منکر می کند انسان رو. انسان به سر این دراهی، خب به دلیل تعلقش به هوا هست که عصیان می کند عقل رو. این انسانی که به خود این چنین وابسته شده و این چنین اسیر هوا و هوس خودش هست، اگر در مقابل قدرت فرعونی قرار گرفت، چه موضعی در مقابل او خواهد داشت؟ فرعون هوای او رو تهدید میکنه، هوس او رو تهدید میکنه، جانش رو تهدید میکنه. و این کسی نبود که از سر جان بگذره، این کسی نبود که از سر هوا بگذره، به این دلیل در مقابل عقل ایستاد. وابسته بود به هوا، در زنجیر هوس بود. فرعون از این موقعیت کمال استفاده رو می کند. انسان زنجیر شده در هوا رو به زنجیر اطاعت خود می کشد، از طریق همین زنجیر هوا. چرا؟ به او می گوید در خط من باش، زمینه هوای تو رو تضمین می کند. اون چه من میگویم تو قبول کن، اون چه تو حواس تو بخواهد به تو میدم. خب میخردش، حواش رو خریداری میکنه. یعنی انسان وابسته به حواس که تهدید فرعون روی او کارگر میشه. انسان وابسته به حواس که تطمیع فرعون بر روی او کارگر میشه. شما وقتی در شکنجه بودی، در زیر تهدید فشار بودی، نیروی بیرون تو رو شکست نمیداد. دلبستگی ها و وابستگی ها تو رو به زانو در می آورد. از درون می شکستی که از بیرون تسلیم می شدی. تعلقات رو نمی توانستی زیر پا بگذاری که تهدید او بر تو مؤثر می شد. وگرنه اگر آزاد از تعلق ها می بودی، تو رو به چه چیز تهدید کنند؟ تو را به چه چیز تطمیع کنند؟ به سوی تو دستی ندارن، دست گیره ای در وجود تو نیست که بتوانن او رو بگیرن. انسان وقتی دست گیره ای برای دیگران پیدا می کنه که تعلقها او رو به زانو در برده باشن. نه تنها فرعون عامل اصلی نیست، عامل دومه. وقتی انسان عاصی شد، فرعون به فرعونیت میرسه، فرعون به قدرت میرسه. میگوید قدرت امپریالیزم در عدم تقوای توست. ضعف تقوای تو موجب قدرت او شده. تقوای خود رو باز یاب، امپریالیزم رو دور کن، شیطان بزرگ رو به زانو در بیاری. اگر هوای خودت رو به زانو در بیاری، خب شیطان رو در قرآن چه میگوید؟ میگوید انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. این شیطان با همه کید او و مکر او هیچ تسلطی ندارد بر افراد متعهد، بر افرادی که تابع عقل و آگاهی هستند. کسانی که بر خدای خود توکل می کنند. بعد می گوید انما سلطانه علی الذین یتولونه، انحصارا تسلط شیطان بر کسانی که اونها از پیش تولای شیطان داشتن. یعنی اول اینا تولاش پیدا می کنند بعد او تسلط. اول تولا بعد تسلط. من بنویسم آیت. این سورش الان تو خاطرم نیست، اما رفقاتون هر کدام پیداش کردن، بعدم یا جلسه دیگری آیاتی که اینجا نوشته میشه آدرس هاشون یکی یکی اینجا بنویسن که این همکاریست کردن. انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان، حتی شیطان بزرگ را میگوید تسلطی ندارد بر کسانی که ایمان آوردند و بر خدا توکل کردند. راه نفوذ ندارد بر اینها. از کجا نفوذ کنه؟ یا از تهدید یا از تطمیع. هر دوی اینها مربوط به فردی که وابسته به هوا و هوسش باشه. بعد میگوید انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط او بر کسانی است که تولای او دارند. یعنی به جای تولای خدا، تولای این رو پیدا کردن، این هم منحرف شدن. والذین هم بهی مشرکون، کسانی که او رو شرکت میدن تو کار خودشون. یعنی در رو به روی شیطان انسان باز میکند، در به روی شیطان بسته. انسان با پذیرش هوا و هوس خودش یک دستاویز خوبی به شیطان میده، یک راه رخنه و روزن نفوذی به او میده. شما وقتی در مقابل بازجو قرار میگرفتی، بازجو میخواد رو شما مطالعه کنه ببینید چه نقطه ضعفی شما داری، در مقابل چه چیزی شما به زانو در میایی، به چه چیز حساسیت داری. از همون راه وارد میشو. یعنی اول ضعف انسان هست، بعد قدرت اینها. در اون آیه هم میگوید و سخف قومه فعطاؤه، خب او استخفافشو میکنه، اما چرا قوم اطاعت کنن؟ چرا فشار موجب اطاعت بشه؟ میگه چون مردم فاسقن. و در این تحلیل خودش جواب به این مسئله میده که آیا فشار و اختناق موجب انفجار هست یا موجب حفظ یک نظام طاغوتی. میگه فشار موجب حفظ، اختناق موجب دوام قدرت اوست. اگر مردم فاسق باشن، برعکس فشار و اختناق موجب انفجار و انقراض حکومت طاغوت هست اگر مردم متعهد باشن. و در این مسئله که آیا فشار موجب دوام یا موجب انقراض یک طاغوت میشه، به شکل تقسیمی و تحلیلی جواب میده. میگه تا اون قوم چه قومی باشن؟ قومی که متعهد نیستند اگر فشار نیاری طغیان میکنند، اگر به ایشون آزادی بدی شورش میکنند. قومی که متعهد هستند اگر بهشون آزادی بدی آرام میگیرند، اگر آزادی رو سلب کنی انفجار ایجاد میشه. میگه ببین مردم چگونه هستند، فاسقند یا متعهد، بعد نظر بده. اگر بنا باشد جامعه ای اصلاح بشه، باید از زیر بناش اصلاح بشه، باید قوم اصلاح بشه. و اصلاح اونها به این است که فاسق نسبت به عقل و فطرت خودشون نباشن، متقی باشن. اگر اونها متقی شدند، فشار طاغوت موجب زوال طاغوت میشه. از این نظر میبینید در یک جامعه طاغوت استبداد به خرج میده، موجب دوامش میشه. در یک جامعه دیگه طاغوت قوانین تحمیلی میاره تو کار، موجب انقراضش میشه. در مملکت خودمون در یک دوره فشار موجب خفه شدن صداها و مقتدر شدن طاغوت شده، در یک دوره دیگه موجب انفجار شد. این درست برمیگرده به موضع گیری مردم در مقابل هوای خودشون و هوس خودشون. اینجاست که مسائل اخلاقی سر به مسائل سیاسی و اجتماعی میزنند و انقلاب فرهنگی پشت سر خودش میارد استقلال ها رو. انقلاب بزرگ فرهنگی، انقلاب بزرگ و عظیم در یک انسان این هست که از حالت وابسته بودن به هوا منقلب بشه، و مطیع عقل بشه، مطیع فطرت خودش بشه. این انقلاب عظیمی است که تو فرد به وجود میاد و متعاقب اون انقلاب اجتماعی به وجود میاد. جامعه ای که میخواد از خفتگی به طرف بیداری حرکت کند، از همین جا شروع میشه حرکتش. یعنی اول انسانها علیه طاغوت وجودشون قیام میکنند و بر او تسلط پیدا میکنند و از اون سمت حمله میکنند به طاغوت بیرون. در تربیت رسول اکرم صلوات الله علیه چه میبینی؟ تاریخ به شما چه نشان میده؟ 13 سال مبارزه پنهان او در مکه شاهد بر این مسئله است که به مردمی که به او میگرویدند کمک میکرد و منقلبشون میکرد تا بر طاغوت وجودشون غالب میشدند. این مردمی که بر طاغوت درون غالب شده بودند از طاغوت بیرون چگونه وحشت داشته باشند؟ از چه چیز طاغوت بیرون بترسند؟ چه چیز طاغوت بیرون برای کسی که بر طاغوت درون خودش حاکم شده هول انگیز و مخوفه؟ در قرآن می‌فرماید: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم و ما زادهم الا ایمانا و تصدیقا. درباره مؤمنی سخن میگوید که عده‌ای از مردم آمدن تو گوششون گفتند مردم همه علیه شما دست جمعی شدند، ناس تمام شهرها علیه شما توطئه کردند و هم دست شدند. میگوید فما زادهم الا ایمانا و تصدیقا. این جز بر ایمانشون افزود و قوت و قدرتشون رو بیشتر کرد تأثیر دیگر نداشت، به خاطر اینکه بر طاغوت درون خودش تسلط پیدا کرده. تربیتی که رسول اکرم صلوات الله علیه کرد همین بود که تو بر طاغوت درون خودت تسلط پیدا کن، بر طاغوت بیرون چیره میشی، غالب میشی. از این جهت میفرماد: ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا ذلک بانهم قوم لا یفقهون. اگر از شما 10 تا فرد پایدار، فرد صبور باشد، بر 100 نفر غالب میشید. اگر از شما 100 نفر باشد، بر 1000 نفر از اهل کفر غالب میشید. علتش این است که اونها قومی هستند که لا یفقهون. اینو تحلیل کن. و این یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا. اگر از شما 100 تن باشد، غالب میشند بر 1000 تن از الذین کفروا. علتش چیست؟ چرا 100 تا از شما بر 1000 تا از اونا غالب میشند؟ چرا اونها مغلوب میشند و چرا شما غالب میشید؟ ذالک بانهم قوم لا یفقهون. اونها مردمی هستند که فقه در اونها زنده نشده، فهم بیدار نشده، دل به حرکت در نیامده. حرکت اونها از روی فقه نیست، فقیهانه حرکت نمی کنند، بصیر نیستند، یعنی عقل در اونها به انزوا کشیده شده. در شما عقل به حکومت رسیده. شما به دلیل اینکه عقل براتون حاکم هست غلبه می کنید بر کسانی که نفس برشون غالبه، هوا برشون غالبه. چرا؟ چون شما برای موندن نمی جنگید. شما به فرمان عقل پیش میرید. شما از موندن آزاد شدید. اونها آزاد نشدند، از فکر هوا هستند. از این نظر تا وقتی که امید غلبه باشد فعالند. اگر غلبه در خطر بود عقب نشینی میکنند، اما شما نمی کنید. این هم نشانه های این هست که اول باید انسان فقیه بشه، قلب او در وجود او فعال بشه. این انقلاب بزرگه، این اساسی ترین انقلاب در یک انسانه. انبیا روزی که در بین مردم میان تنها هستند، اما چرا پیروز میشن؟ چون کار را از این انقلاب آغاز میکنن. اول فرد سازی میکنن، انقلاب رو در درون فرد به وجود میارن. فرد خودش میداند چگونه در جامعه انقلاب رو به وجود بیاره. هر کسی خود منقلب شد، راه منقلب کردن دیگران رو خوب میفهمه. باز از همین نظر هست که در سوره جمعه میگوید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه می کند و بعد به اونها تعلیم می کند. تزکیه در فرد یعنی منقلب شدن او از تعلق به هوا به تعلق به عقل. خب این تکیگاه حرکت در انسان، نقطه آغاز. و برای همین هم آداب اسلامی اصولی رو دارد که شخص رو از هوای خودش آزاد میکنه. یکیش خود روزه، و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. در روایات این صبر تفسیر شده به روزه. به او کمک بگیری، همطور که به نماز کمک میگیری. اینها جنبه عقل رو در وجود شما تسلط و حکومت میدن. یعنی این مقدمه انقلابی است که در فرد وجود میاد. چرا؟ چون فرد خودشو کنترل میکنه، هوای خودشو کنترل میکنه، هوس خودشو کنترل میکنه، چشمشو کنترل میکنه، زبانشو کنترل میکنه. کی کنترل میکنه و به فرمان کی کنترل میکنه؟ مثلا میبینید نظام حرکت او چقدر مشخصه؟ به فرمان خدا خودش رو کنترل میکنه و خودش رو در فرمان او قرار میده. و با همین وضع بود که با عده کم همیشه رسول اکرم صلوات الله علیه غالب میشد. الان جامعه ما گرفتاری بزرگش کم بوده فرده. فردی که بر نفس خودش تسلط داشته باشه، فردی که از خودش رها و آزاد باشد، باید در مصادر امور اجرایی قرار بگیرد تا این انقلاب بتواند پیش بره. و این شما هستی که با قرار دادن تزکیه در رأس برنامه‌های خودتون زمینه رو برای نجات این انقلاب از بنبست کمبود فرد، کمبود افراد متعهد تلاش کن. انقلاب ما به وسیله افراد متعهد برپا شده. علت محدثه او افراد متعهد بوده، علت مبقیش هم باید همین باشه. توجه گروه شما به مسائل تذکیه و تحذیر این نوید دهنده آینده مطمئن نیست برای این انقلاب. اگر چند سال قبل بحث تحذیر در یک مجمع دانشجویی مطرح می شد، فکرها استقبال نمی کرد. چرا؟ چون در یک حالت عمل زدگی و اصالت عمل و اصالت درگیری قرار گرفته بودند که مسئله جهتگیری و جهتیابی و آگاهی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته بود. انقلاب ما از این جهت به سوی اصالت میره که جوان دانشجوی ما میل به عرفان پیدا میکند، رغبت به معارف پیدا میکند. اگر مبارز از جنبه عرفان قوی و غنی نباشد، تزکیه و تحذیر برای جمیع افراد مملکت ضروری، برای افراد مبارز ضروری تره. امام به برکت تحذیر قیام کرد، به برکت تسلط خودش بر خودش قیام کرد، به برکت یاد خدا قیام کرد. به برکت تسلیم حق بود که بر هر طاغوتی پیروز شد. بر طاغوت وجود خودش تسلط یافته بود که بر طاغوت بیرون پیروز شد. در این کشتی انسان اول چیزی رو که بایش کشتی میگیره نفس او و هوای او. این جهاد اکبر بود. و اساس این جهاد اینه که انسان اون چرا که میشنود بعدن میبیند و اون چه امروز برای کسی که تزکیه و تهذیب نداشته شنیدنیست، فردای تهذیب برای او این مسائل دیدنیست. و این معنی یخرجهم من الظلمات الى النور. انسان در قبل از تهذیب در ظلمات، از این نظر حقایق فقط برای او قابل سمعه. وقتی انسان مهذب شد شناخت او، تشخیص او، لمس او، احساس او، شهود او نوع دیگری. و این افرادی که به این حد از شهود و مشاهده رسیدند هستند که انقلاب رو در سخت ترین حالات او به پیش میبرند. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا اصحاب خودش رو به شهود رساند، یعنی روز عاشورا چکیده شب عاشورا. استقامت روز نتیجه شهود شبه. اون که از شهود شب محروم هست از صبر در روز تعجب نیست که محروم باشد. و این قرآن همیشه دعوت کرده نسبت به کفار میگوید ان الذين كفروا لا تفتح لهم ابواب السماء ولن يدخلوا الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. کفار درهای آسمان بر روی اونها باز نمیشه و وارد بهشت نمیشوند مگر اینکه شطوری در چشمه سوزنی حرکت کنه. این تعلیق به محاله. خب برای اون میگه لا تفتح لهم ابواب السماء. یعنی برای این مؤمن این نیست که آسمان سوراخ سوراخ بشه انسان اینو ببینه. اینا تعبیره. یعنی این عالم ماده است، این عالم محدوده. سما این عالم نامحدود است. حقیقت خودت، درون خودت، رابطه درونی خودت با خدای خودت، این در آسمان از بالای سر انسان باز نمیشه، از توی وجود انسان باز میشه. انشاءالله این دوره ماه مبارک رمضان که هست سعی کنید قرآن رو بدون تأویل مطالعه کنید. به هیچ مطلب او رو برای که به ذهنتون نزدیک بشه مبادا تأویل مادیش کنید. و اگر اینجا میگوید کفار درهای آسمان بروی اونها باز نمیشه، این نشون میده که تو که ناخونده ای علم سماوات، تو که همش تو زمین داشتی، تو که همش موجود زمینه بودی، به یارون چه رسی؟ هیهات هیهات. یاران صدر اول اسلام شما به ملکوت آسمان آشنا بودن. اما ما الان در یک عالم تاریکی قرار گرفتیم که سخن از ملکوت که انهو سخن از اوهامه، یه سخن از موهوماته. و این به دلیل این است که فرهنگ سابق ما را به سوی ظلمت ها و تاریکی ها و انکار و استکبار می کشید. و چه خوب شد که به هم خورد. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را نشان می‌دهیم تا از اهل یقین شود. خب شما به این آیه می‌رسید، چه می‌کنید؟ چرا انسان در کنار جوی باشد و تشنه، در کنار رود باشد و تشنه؟ پس وقتی قرآن خونده میشه، ملکوت یک معنای وهمی و خیالی گرفته نشه، اینجور نباشد که انسان هرچی رو نفهمید انکار کنه و هرچی برش ثقیل بود دور بریزه و اگر یک مقدار منصف باشه این تأویلی بکنه که خود به ذهنش نزدیک بیا. نه، خودش رو بشکنه، خودش رو عوض کنه. این آیات قرآن اصرار دارد بر این که انسان دایره شدن و دایره بودن رو به این حد محدود منحصر نکنه. اگر در قرآن سخن از عجائب و غرائب می رود، انسان اینها رو به عنوان مثال و سمبل نگیره. تو تیزی و برندگی اونها رو برای خراب کردن حدود محدودی که انسان در ذهن خودش فرض کرده اینها رو از کار بیاندازه. بیانات قرآن این حقه. از این جهت تعمد دارد در آیات قرآن چیزهایی میگوید که به عقول انسانی، عقول جزئی و محدود یه مقدار ثقیله. عمدن این رو دارد، مبارزه دارد با عقل محدود، میخواد وسعت بده به دایره شدن و دایره بودن در نظر تو، میخواد جهان بینی تو رو گسترده کنه و تو رو از تنگ نظری، کوتاه بینی و محدود بودن دایره شدن خارج کنه. اما تو بگویی این مطلب رو که میگفته این آیات مثال اسطوره‌ای داشته، نه این که میخواد این یک حقیقت و یک مطلب در واقعیت رو سخن بگه. خب این از کار انداختیست. پس در این ماه مبارک قرآن خونده میشه، به شکلی باشد که هیچ گونه تأویلی توجیهی تو مطالب نباشد. حالا من با این گذشته زمان مجبورم به سوالات یکی یکی پاسخ. این سوال اول، اگر عقل انسان رو به صلاح دعوت و هدایت می کند، هدف از ارسال رسول و حجج ظاهری چه بودن؟ این جلسه قبلا من دنیا اینجا جای دیگه پاسخ دادم. عقل انسان رو به انبیا می رساند، نه از انبیا مستقل می کند. عقل نیاز انسان رو اثبات می کند به انبیا، نه بی نیاز می کند. سوال دو، هر کس از هر یکی از تعابیر عقل، فؤاد، فطرت به چه معنایی به کار رفته است؟ رابطه عقل با وحی در وجود انسان چی؟ عقل به شطور که زانوان بهش میبندن بهش میگن عقال، این جنبهی که در انسان هست به این دلیل که انسان رو از رفتن به سوی انحراف باز می‌دارد و نگهداری می‌کند، این بهش میگن قوه عاقله یا بازدارنده. از این جهت بهش فؤاد می‌گوید که مرکز آگاهی در انسان، از این جهت فطرت می‌گوید که پاکی انسان و سلامت انسان نتیجه‌اش ظهور این شعاع عقل. رابطه عقل با وحی چیز، وحی معلم عقل. سوال 3، معیار سنجش خوب و بد برای حجت باطن چی؟ ما چگونه بفهمیم که انتخابی که حجت باطن کرده است صحیح است؟ چه بسا ممکن است عقل در جهت ضلالت، مثلا دزدی، بهترین روش ها و تاکتیک ها را به آدمی بیاموزد، مثل اینکه هوش رو با عقل اشتباه گرفتن میشه. اون که به انسان بهترین تاکتیک های دزدی رو یاد میده، این رهبر انسان نیست. این یکی از ضوابط عقل هست. عقل قوه قضائیه انسانه، قوه ای که شما باش تحصیل علم میکنی و مسائل رو میاموزی، یکی از رعایای عقله. قوه ای که انسان با او باز سواد میشه غیر از قوه ایست که انسان با او مؤمن میشه. از این جهت میبینی مؤمنی بی سواد و با سوادی بی ایمان، اون چه انسان با اش خیانت کار نمیشه غیر از اون چیزیست که انسان با اش زیرک و با سواد میشه. زیرکی و باسوادی انسان رو از خیانت و دزدی باز نمی‌داره، این چیز دیگری. اون چیزی که مربوط به عقله همون قوت که به تو میگوید خیانت نکن، نه اون چیزی که وسیله برای مسائل درست میکنه. سوال 4، چرا انسان ها در تشخیص خوبی و بدی، فجور و تقوی متفاوت عمل می کنند؟ سوال بهتر بود به این صورت بشه، چرا انسان ها بعد از تشخیص خوبی و بدی متفاوت عمل می کنند؟ چون مختارند. و اگر این چرا به علت خارجی مربوط می شد، این همه سلب اختیار بود. سوال 5، اگر آدمی به فجور و تقوا یه خود آگاه است، پس منظور از ضالین، گمراهان یا نادانان چه کسانی هستند؟ منظور از ضالین کسانی نیست که معذورند، کسانی هستند که محکومند. چون محکومند پس الهمه ها، وجوره ها و تقوه ها در اونها کامله، و اگر نقص در تشخیص فجور و تقوه داشتند مسئول نبودند، و اگر مسئول نبودند محکوم نبودند، و اگر محکوم نبودند در آیه سوره هند محکوم شناخته نمی شدند. چون شما میگی خدای من به راه راست هدایت کن، نه راه این و نه راه اون، یعنی اون دو طرح رو راه های محکوم شده می دانیم. پس اون که در ضلالت هست معناش این نیست که خلاف هوا نکرده، نه، در مسیر هوا به ضلالت افتاده. اون که مغضوب علیه هست یعنی راه را هم تشخیص میده و عمدن خلاف میره، اون وضعش بدتر مغضوب. آیا یک شخص بعد از سالها ایمان به خدا دچار تزلزل شود، چگونه میتواند با هدایت باطن هدایت یابد؟ انسان در وجودش دو عامل بود، فرعون بود، موسی هم بود. گاهی که به وسوسه فرعونی گرفتار شده بود لغزی، تا اون زمانی که در خط موسوی وجود خود شرکت میکرد در هدایت بود. هر زمان که دست از اطاعت فرعون وجود خودش بکشه در هدایت بروش باد. سوال هفتم، آیا مبارزه با نفس زمینه شناخت می باشد یا تنها راه نجات بشر است که با زنده کردن عقل با مبارزه با نفس در سر دوراهی ها همواره حق را انتخاب نماید؟ انسان وقتی شناخت با نفسش مبارزه می کنه، مبارزه او با نفس یک مبارزه آگاهانه است. منطقه در نتیجه این مبارزه معرفت او بیشتر خواهد شد و چشم او بیناتر خواهد شد و بهتر خواهد دید و بهتر قضاوت خواهد کرد. سال هشتم، رابطه پیامبر درونی و پیامبر بیرونی چگونه می باشد؟ رابطه استاد و شاگرد. انسان به دلیل پیامبر درونیش هست که به کلاس پیامبرها راه پیدا می کنه. اصلا این پیامبر درون رو گذاشتن برای پیدا کردن اون کلاس و برای یافتن انبیا. و اگر این پیامبر درونی نباشد، هیچ کس احساس نیاز به انبیا نمی کند. وقتمون تمام ظاهرم نیست. خب یه سوالاتی درباره نمازهاتون شده بود، اونو به این اختصاص دادم. یه چیزی بگم درباره نماز رسول اکرم صلوات الله علیه. برنامه ایشان این، شب رو بعد از نماز عشا میخوابید، یعنی نماز مغربش رو میخواند. مردم با اون نماز مغرب رو میخواندند و متفرق میشد. کاری داشتن بهش میرسیدن، شامی، افطاری، هرچی، و کار دیگری از فتنه کارهای روز اگه مونده بود در بین مغرب و عشا انجام میداد. صلات عطنه یا صلات عشا رو بر اون من سلسی از شب گذاشته یا بعد از این که شفق فرو میشن، در مقابل فجر شفق رو داری، همطور که یک ساعت و نیم بعد از طلوع فجر طلوع شمس در صبح، قرینه او در شب هم همینطوره. بعد از یک ساعت از غروب گذشته اون سفیدی غائب میشه. این وقت رو نماز عشاشو خونده بود و با کسی صحبت نمی کرد بعد از نماز عشا، برنامه ای نداشت. بعد از نماز عشا برنامه او خوابیدن، استراحت کرد و با کسی تکلم نمی کرد. برمی خواست در اول نیمه شب مسواکش رو بالای سرش گذاشته، آب وضوش رو قبلا تهیه کرده، از خواب بر میخواست، میرفت بیرون کاری داشت میکرد، بعد وضو میگرفت، مسواک میکرد، میستاد به نماز. دو تا دو رکعت، چهار رکعت نماز میخواد و رکوع و سجود رو به اندازه قرائت حمد طول میداد. برمیگشت به بستر میخوابید. بعد در فاصله بین نیمه شب تا اذان صبح، در این فاصله یک بار دیگه برمیخواد. باز همون برنامه بود، آب رو بالای سرش از قبل از خوابیدن گذاشته بود، میرفت کاری داشت انجام میداد، وضو میگرفت، مسواک میکرد، میستاد به نماز، چهار رکعت نماز دیگر رو میخوند و باز میامد میخوابید. در ساعتی قبل از طلوع فجر دوباره برمیخواد. باز طبق برنامش وضوشو میگرفت، مسواکشو میکرد و سه رکعت دیگه نماز شبشو در این وقت میخواند. در آخر شب، در نزدیک به طلوع فجر، این نمازشو که تمام میکرد دیگه نزدیک های اذان صبح، میامد با جماعت نماز صبحشو میخواند. یعنی نافله صبحشو قبلا خونده بود، جماعتشو با مردم میخواند. هنوز هوا تاریک بود. این کار مستمر رو به این بسیار کار مشکل. شما یک شب بخواهید چنین کاری بکنید، یعنی شب رو تا صبح بیدار باشی، خیلی ساده تر است تا اینکه سه دفعه بخوابی برخیزی. و این معنیش تقطیع خواب، یعنی خوابش رو قطعه قطعه نگرد. و یکی از اصولی که انسان بر خواب تسلط پیدا کنه این است که خواب مکرر اما مقطع داشته باشه، که بتواند در خواب کم رفع خستگی کنه. انشاءالله مسائل دیگری بوده در سنت حضرت، میتونید به کتاب سنن النبی که نوشته آقای طباطبایی مراجعه کنید. کتاب خیلی خوب. موفق باشید.